بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آیان میهمانان ماه خدا. امیدوارم که خداوند سبحان مجموعه طاعات و عبادات عزیزان رو تا امروز و این ساعت از این ماه به بهترین شکل مورد قبول حضرت خیش قرار دهد و از امشب توفیقی دست می دهد که انشاءالله خدمت بزرگواران باشم و بپردازیم به از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر و به کلام الهی. انشاءالله بنابراین است که از امشب تا پایان ایام خوش ماه مبارک صیام خدمت عزیزان در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه صاد را انشاءالله تقدیم کنم. خب من بدون مقدمه آغاز میکنم که بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة و شقاق. سوره مبارکه صاد از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و همین خاطر در شمار سور مکی محسوب می گردد و لذا انتظار اون می رود که مباحثی که در این سوره مطرح است بیشتر در حال و هوای مباحث زیر ساختی بنیادی و اعتقادی باشد. البته مقولات دیگری هم طبعا در این سوره مبارکه وجود دارد، اما محوریت اصلی موضوعات این سوره مبارکه رو قطعا سه مقوله اساسی و بنیادی توحید و نبوت و معاد بعضن رقم میزند و مطالب به نوعی به زبانهای مختلف در حال و هوای زیر ساختهای اعتقادی و فکری انسان خواهد بود. من لازم میبینم که قبل از ورود به بحث تیمونن و تبرکن باز هم مانند همیشه یه سخنی رو از معصوم در ذیل به اصطلاح فضیلت این سوره مبارکه خدمت عزیزان بازگو کنم. حداقل یه روایتی رو از نبی مکرم انشاءالله تقدیم میکنم محضر مبارکتون. و این روایت منسوب پیامبر این است که عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبر قال من قرأ سورة صاد. هر کسی که سوره صاد رو میخواند، البته همیشه عرض کردم این روایات فضیلت سوره به این معنا نیست که هر کسی ولو یک بار یک سوره رو بخواند به هر شکلی بخواند، نه، مراد از اون قرائت قرائت کامل است، قرائت تمام است، اونسگیری است، به کار بستن و همه ویژگی هایی که در کلام معصوم در مفهوم قرائت نهفته است. من قرأ سورة صاد اعطی من الاجر به وزن کل جبل سخره الله لداود حسنات. به میزان کوههایی که خداوند برای داوود مسخر کرد، برای چنین انسانی خدای سبحان حسنات رو منظور می کند. چرا؟ چون در این سوره مبارکه یکی از موضوعاتی که مطرح است ماجرای سلیمان و داوود و نام این دو پیامبر در این سوره بسیار برده شده است. و اسمه الله ان یسر علی ذنب صغیر او کبیر. و خداوند کسی که انس با سوره مبارکه صاد میگیرد و رو حفظ میکند از اینکه اصرار ورزی نداشته باشد بر گناهان الهی، چه صغیره آن و چه کبیره. پس بنابراین این سوره مبارکه مسئولیت به انسان در قبال ارتکاب خطا خواهد داد که امتیاز بسیار مهم و شایان توجهی است. با این مقدمه‌ای که اشاره کردم آغاز می‌کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی الذکر. اولین حرفی که اینجا مشاهده می‌کنیم حرف صاد در این تلیعه سوره شریف است. خب استعذار دارید که این حرف صاد یه حرف است و از زمره همان حروفی است که از این حروف با عنوان حروف مقطعه در قرآن کریم در 29 سوره یاد می‌کنیم و همواره در آغاز این سور چنین سخن رفته است. اما جالب این که اینجا هم مانند دو سوره دیگر، یعنی سوره نون و القلم و ما یسطرون و سوره مبارکه قاف، قاف و القرآن المجید، یک تک حرف رو مشاهده می‌کنیم. یعنی یک حرف آمده است، صاد، خود سه صاد. خب در بعضی از موارد این دو حرف شد، در بعضی از موارد سه، چهار تا پنج حرف هم کاف ها یا عین صاد در سوره مبارکه مریم مشاهده می کنیم که حروف مقطعه به کار برده می شود. در چون و چرا این حروف مقطعه به بارها سخن گفته شده است و فقط به اجمالی چند جمله رو عرض می کنم و گذار می کنیم انشاءالله. و اشاره می شود که این حروف، یعنی از میان 28 حرف ادبیات عرب که در زبان و کلام عرب متداول است، مجموعه حروف مقطعه قرآن 14 حرف است، بقیه حروف به کار برده نشده است. و جالب این که این 14 حرف حروفی هستند که عمده اسماء و صفات بسیط الهی از این حروف تشکیل شدند، صفاتی مانند حکیم و رحیم و غفور و رحمان و قدیر و مجموعه این صفات الهی عمدتاً به استثناء موارد خاص از این 14 حرف شکل گرفتند. لذا با توجه به این کار برد که مجموعه صفات خداوند از این 14 حرفند و حروف مقطعه قرآن هم همین 14 حرف است، پاره از عالمان و صاحب نظران از دیرباز به این حروف الاحرف نورانیه گفتند، حروف نورانی. و پاره از صاحب نظران و عالمان دینی مانند مرحوم شیخ بها هم پیرامون این حروف یه مطالبی رو و یه استنباطاتی و استظهاراتی رو دارن که در جای خودش شنیدنیست و در قالب دانش مربوطه به علم حروف و حتی اعداد هم از این کلمات و از این حروف بهره ها بردند. اما فرمود صاد، حرف صاد آمد در اینجا. خب این حرف صاد همان گونه که اشاره کردم میتواند نام، اشاره به نامی از اسماء الهی باشد، اشاره به نام پیامبر مکرم اسلام باشد، اساسا نام و عنوان خود این سوره باشد، یا اشاره به یه حقایقی باشد که نمیدانیم، کما اینکه در متون روایی از کلمه صاد اشاره شده است که عینون چشمه ایست، صاد اشاره به چشمه ای دارد که از ارکان عرش الهی جاری می شود و پیامبر در معراج با چنین چشمه ای وضو ساخت و در عالم ملکوت به مناجات و نیایش با خداوند و نماز پرداخت. یه چنین نکاتی رو هم در روایات داریم که مقداری از سطح فکر و استنباط ما شاید فراتر باشد. اما آنچه را که من در اینجا عرض می‌کنم با توجه به ادامه این که فرمود صاد و القرآن ز ذکر و سوگند به قرآن دارای ذکر، چیزی را می‌بینیم که در قاف هم دیدیم، قاف و القرآن المجید، سوگند به قرآن مجید، یاسین و القرآن الحکیم، آنی را که در بسیاری از این صوری که حروف مقطعه سرآغاز و تلیعه آن را رقم میزند مشاهده میشه و همان جمله ای رو بنده عرض میکنم که در بعضی از موارد گفتم که شاید بهترین استفاده ای که در اینجا و بهره برداری که میتوان از این ترکیب حروف مقطعه و چیزی که بعد از آن در این موارد میاد استفاده کرد، اینه که بگوییم که خدای سبحان اشاره می کند به مقام تحدی قرآن و ماجرا این است که گویا به آدمیان می گوید که مجموعه آیات شریفه قرآن رقم خورده است، شکل گرفته است از همین حروف مورد نظر، از همین حروف الفبا مجموعه کلام الهی ساخته شده است. اگر قرآن رو تجزیه کنیم به این حروف تجزیه میشه، اگر این حروف رو ترکیب کنیم، ترکیب اون در ساختاری که خداوند رقم زده است، قرآن ذکر می آید، قرآن مجید خواهد شد، قرآن حکیم خواهد شد و ماجرا این است. در حقیقت گویا خدای سبحان بازگو می کند که اگر کسی می خواهد مقابله با این قرآن کند، بیاید و این حروف رو بگیرد و چون قرآن یه چنین ساختار و ترکیب و قالب و محتوایی رو ارائه کند، فأتوا بصورة من مثله، اگر می توانید با همین حروف است، نیاز به مایه دیگری نیست، بیایید و چنین عبارات و ترکیبات و گزارهایی رو، آیات و سوری رو ارائه کنید و مقابله با قرآن کنید. و خب بعد در اینجا هم در آیات دیگر از پروردگار می فرماید که مانعی نیست که ودعوا شهداءکم، اگر هر کی می تونید، همراهانی هم فکرانی دارید، همه رو جمع کنید، زمان دارید در طی این 23 سالی که قرآن و پیامبر نازل شده است بنشینید، فکر کنید، گرد همایی تشکیل بدید، آرایتون رو متحد کنید، متفق کنید و مقابله کنید که آیا می توانید چنین کنید و نه. و در پایان حضرت پروردگار فرمود فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نه آن روز، نه دیروز، نه امروز و نه فردا چنین امری متصور نیست و کسی توان هماورد با قرآن کریم و همتای قرآن سخن آوردن و کتاب آوردن ندارد. لذا فرمود بپرهیزید از چنین رفتاری. حالا دیگه تفاوتی هم نمی کند، این خطاب الهی عمومیت داره، امروز رو هم نشان می دهد و ساحت برتر قدسی قرآن کریم رو از پروردگار تثبیت می کند. فرمود صاد، به دنبال اون ول قرآن ذکر، حرفی رو که مشاهده میکنیم حرف واو است. اینجا واو، واو سوگند و قسم است. خداوند در آغاز این سوره سوگند یاد میکند به خود قرآن، ول قرآن، سوگند به قرآن، مانند همان گونه که عرض کردم یاسین ول قرآن الحکیم، که در آغاز سوره مبارکه یاسین حضرت پروردگار به قرآن حکیم سوگند یاد میکند. خب این قسم به قرآن کار خداست و این فعل الهی است، نه ما. یعنی ما سوگند خوردن به قرآن برای ما یه روش نیست که اینجا حضرت پروردگار به ما هم آموزش بدهد. خیر، ما اگر سوگند به قرآن بخوریم هیچ فایده ای ندارد، یعنی هیچ اثر حقوقی و فقهی بر اون مترتب نمیشه. اگر ما 100 قسم به قرآن هم بخوریم، به 114 سوره قرآن هم سوگند یاد کنیم، به 6236 آیه قرآن هم یک به یک قسم یاد کنیم، چیزی ثابت نمیشه. و اگر تخلف کنیم، یعنی قسم بخوریم که به قرآن عظیم قسم که من از فردا چنین کاری رو انجام میدم و انجام ندیم فردا چنین کاری رو، هنس قسم هم لازم نمیاد، یعنی نشکستیم این قسم رو، کفاره هم ندارد، به دلیل اینکه اصل بنیاد این سوگند جایگاه حقوقی و فقهی نداره و مورد اعتبار نیست، این سوگند ما نیست. و میدانیم که تنها سوگندی که ارزش و حرمت پیدا میکند، یعنی شکستن آن هم مستوجب کفاره میشه و انسان باید تاوان و جریمه یا اون رو بپردازد، سوگند به الله تبارک و تعالی است، بالله والله تالله، به ذات قدسی خداوند است، که اگر انسان قسمی یاد کند که بالله والله که من چنین کاری رو خواهم کرد و اگر انجام ندهد و این سوگند رو بشکند، اینجاست که باید کفاره بده، اینجاست که باید جریمه و تاوان کار خودش رو بپردازد. البته شاید بتوان گفت حق این است که معادل پارسی کلمه الله هم اگر مورد سوگند قرار گرفت، باز این اعتبار رو پیدا می کند و چنین حکمی در مورد اون هم جاری است. حالا این که معادل کلمه الله آیا می تواند واژه خدا در پارسی باشد یا خداوند باشد؟ خب اینها رو در مباحث تفسیری و مفصلتر من گفتم. شاید اونی که قدر متیقنه که اگر انسان قسم یاد کند به اون هم مثل این که به الله سوگند یاد کرده است، کلمه یزدان باشد. اگر به یزدان و ایزد انسان سوگند یاد کند و تخلف کند، احتمال حقوقی و فقهی اینه که باید اینجا جریمه لازم رو بپردازد. بسیار خوب، فرمود ول قرآن. اما خداوند چرا به قرآن قسم یاد میکند و چرا ما نمیتوانیم به قرآن قسم یاد کنیم و ارزشی ندارد اگر ما به قرآن سوگند یاد کنیم؟ ماجرا به این برمیگردد که ما قاعدتا در قسمهای خودمون به دو دلیل سوگند یاد میکنیم، که اگر به قرآن هم سوگند یاد کنیم به همین خاطر است، یا برای اینکه منفعتی رو به سوی خودمون جلب کنیم یا زیانی رو دفع کنیم. یعنی پای سود و زیان کاسبکارانه است، میخوایم یه سودی رو بکشیم به سوی خودمون یا یه زیانی رو از خودمون دور کنیم. قرآن رو بهانه میکنیم، به زبان جاری میکنیم، به قرآن مجید قسم که چنین و چنان. اما در مورد ذات حق این گونه نیست. ما که قرآن رو مایه کسب و کار خودمون میخواییم قرار بدیم و سود و زیانمون، چنین حقی نداریم. اما حضرت پروردگار که سوگند یاد میکند به کلام خیش، به سخن خیش، مانند دیگر قسمهای قرآن و بسیاری از قسمهای قرآن، حضرت پروردگار بنا ندارد که سود و زیانی رو برای حضرت خودش ایجاد کند. نمیخواد که جلب منفعت کند، دفع ضرر کند حضرت پروردگار با قسم، بلکه خدای سبحان با سوگند تعظیم و تکریمی در حق موضوعاتی قائل میشه و توجه انسانها رو به اون موضوعات جلب میکند. یعنی این که مقسمون به و امر مورد سوگند قرار میگیرد یه چیزی در قرآن و در سخن حضرت حق، به خاطر این است که عظمت این پدیده رو به انسانها نشان بدهد و توجه بشریت رو به این موضوعات جلب کند، که این در باب اقسام القرآن و تألیفات و مطالبی که در این جهت نوشته شده است تحقیق و پژوهش کامل شده است. اگر خداوند به هرچه به آسمان، به زمین، به قرآن، به جان پیامبر، به هر آنچه سوگند یاد می‌کند، حتی به پدیده‌های مادی که پیرامون ما رو گرفته است، مانند تین و زیتون، می‌خواد به انجیر و به زیتون یاد کند سوگند رو حضرت پروردگار، همه و همه دلالت بران دارد که این موضوعات قابل تأمل، پژوهش، توجه و بررسی و تعمیق فزونتر برای انسان هاست. خب در صدر تمام این موارد خود قرآن است. صاد و القرآنه. خدای سبحان به قرآن سوگند یاد می کند. یعنی این مجموعه و این کتاب در بلندای عظمتی است که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، در اوج بلندای عظمت است و جا دارد که انسانها هم و همت خودشون رو مصروف کنند و به تمام معنا بپردازند به حقیقت آیات شریفه قرآن و این دستاوردهای متعالی رو برون بکشند و بهره ببرند و به کار ببندند و وجود خودشون رو بالا ببرند با پیوستن به آیات شریفه قرآن و مفاهیم و حقایق اندرون این آیات نهفته شده. صاد ول قرآن. خب واژه‌ای که به اون سوگند یاد شد، ول قرآن، ماه ماه قرآن است، ربیع القرآن شهر رمضان است، لذا من یه تأملی رو در این واژه هم باز دوباره خدمت عزیزان داشته باشم و مطرح کنم، جایگاه دارد. کلمه قرآن در همین جا و در موارد مشابه میتواند دو جور قرائت شود. یعنی بگوییم صاد ول قرآن ذ ذکر، صاد ول قرآن ذ ذکر. یعنی کلمه قرآن را میتوانیم قرآن تلفظ کنیم و بخوانیم. خب اگر کلمه قرآن قرآن تلفظ شود، بدیهی است که از ماده قرائت اومده است و همانی است که ریشه اون رو بارها اشاره کردم، از ماده قرء الماء میاد در لغت عرب. وقتی که یه جایی حالت پستی دارد، میگفتن که افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است، یه جایی که حالت پستی داره آبها میاد اونجا جمع میشه، قرء الماء شکل میگیرد و اون محل رو میگن قرآن، مقرو یا قرآن، جایی که آب اونجا جمع میشه اجتماع. حالا قرآن که کلمات و حروف و عبارات و جملات در اون جمع شده است و این مجموعه رو ساخته است، مقرب است، محل اجتماع کلمات و آیات الهی است و از ماده قرائت به معنای خواندن با همین ریشه گرفته می شود. این قرآن قرآن است، یعنی مقرب و خواندنی است. اگر این مجموعه قرآن نامیده شده است، به دلیل این که اولین ارتباطی که انسان‌ها با این مجموعه برقرار می‌کنند، خواندن این مجموعه است. تا زمانی که انسان‌ها به سوی این کتاب نیان و این کتاب رو کتاب بالینی قرار ندن، فقر او ما یسر من القرآن به تعبیر کلام الهی، تا می‌توانند، تا ممکن است نپردازند و نخوانند، اتفاقی برای انسان‌ها نمی‌افتد، پیوند با این قرآن برقرار نمی‌کنند. البته بدیهی است خواندنی در باب قرآن کارایی داره. باز هم اشاره میکنم چون ماه قرآن است اثر بارکتون بیشتر توضیح میدم. خواندنی در باب قرآن کارایی دارد که الان در آیه شریفه اشاره کردم که لا یمسه الا المطهرون، که انسان با طهارت جسم و جان به محضر قرآن بیاید، هنگامی که آدمی با آداب ویژه، یعنی با تمام دقت و تأملات در جان و روح، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در آغاز کار وساوس رو به کناری میزند و با دلی پاک و جانی بیدار و متوجه و ملتفت میاد به محضر قرآن و با تمام خلوص و اخلاص شروع میکند کلام الهی رو خواندن، آشنا شدن با آیات شریفه قرآن. این گونه قرائت آدمی رو اوج میدهد عزیزان. زمانی که پرده ها برداشته میشود، خداوند سبحان بالاخره در عالم قیامت دستور میدهد که انسان ها این گونه قرائتشون رو به قرآن نشان بدن. کسانی که توانستند ارتباط عمیق و صمیمانه و دلنشین با ساحت قدسی قرآن پیدا کنن، بعد به اونها گفته میشه اقرا ورقه، یه آیه بخونید یه رتبه برید بالا. بعد به تعداد آیات شریفه قرآن درجات اونها هم درجاتون عند ربهم، درجات اونها در اون عالم انوار و در عالم متعالی الهی فزونتر خواهد شد. این به دنبال قرائت است. بدیهی است، قرائتی است که به تلاوت منجر میشه، قرائتی است که به تدبر کشیده میشه، قرائتی است که به تحفظ و تثبیت شدن حقایق قرآن در گفتار و رفتار و اندیشه انسان منجر خواهد شد. این قرآن است با این ویژگی و پیام ها و دستاورد هایی که فاش گویمان چه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است. و بالاخره چون که در جان شد جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، و این اتفاقی است که باید با نزول این کتاب در وجود انسان این شور و این اشتیاق و این حال و این خصوصیات ایجاد شد. اما تلفظ دومی که اشاره کردم که کلمه قرآن باشد، اینجا یا با حذف همزه است یا با تخفیف همزه است. خب اینجا یه لطافتی رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. چرا قرآن؟ اگر به تخفیف همزه باشد، علت این است که اساسا در کلام عرب تلفظ همزه به شکل واقعی اون دشوارترین کار است. یعنی در میان 28 حرف کلام عرب، اگر کسی بخواهد حق همزه رو ادا کنه و آن گونه که در اصل لغت فصیح عرب کلمه همزه تلفظ میشه تلفظ کنه، شاید واقعا کار بسیار دشواری رو باید انجام بده و در توان ماها نیست که همیشه این گونه عمل کنیم. حتی کار به جایی میرسد که پیامبر فرمودن اگر در قرآن حمزه نمی بود لما همستو، من کلمه حمزه رو تلفظ نمی کردم. چون اگر کسی بخواد تلفظ حمزه رو دقیق بکند، همان می شود گاهی که نه به مزاح بلکه به جد عرض کردم که باید از دقیقا اون اقصا و پایین ترین بالاخره قسمت های شکم باشد. یعنی باید قدما میگفتن دست رو بذاری سر نافتون، حالا بگید اهدنا الصراط المستقیم. خب این اگر انسان بخواد همزه رو همیشه اینطور ادا کنه، که فکر میکنم یه مقداری برای ماها مشکلات در قسمت هایی از بطن و غیر و اینها ممکنه پیش بیاد، لذا طبعا ما توان اون ادا دقیق رو نداریم. به خاطر این که تلفظ همزه ذاتاً یه تلفظ مشکلی است در کتب ادبی و در زبان عرب، به دلیل اقتصاد زبان در زبان شناسی یه اتفاقاتی افتاده است. بابون فی تخفیف الهمزه، ادبای عرب چاره اندیشیدن، شروع کردن که این همزه رو یه جوری با تخفیف در کلمات و عبارات بیارن و گاهی کوتاهش کنن، گاهی حذفش کنن، گاهی ادغامش کنن که راحت تر باشه. مثلا فرض بفرمایید آغاز کلمه باشد، میان کلمه باشد یا انتها باشد، چاره اندیشی کردن. خب کلمه ایمان، ایمان دیگه، اگر ما بخوایم درست تلفظ کنیم همزه رو، لذا اومدن یه ادغامی کردن، ایمان شد، تبدیل کردن شد ایمان. یا مثلا فرض بفرمایید در بعضی از حروف اومدن حذف کردن، فعل امر او کل با همزه است، یعنی بخور. خب گفتن همزه رو بردارید بگید کل، همین خوبه. او امور نگید عمر، همزه رو بردارید بگید مر، این خوبه، یعنی با حذف همزه. گاهی در میانه های کلمه، کلمه بئر به معنای چاه، اون حرف میانی همزه است، گفتم بیر، این رو با یا تلفظ کنید که تلفظ راحت تری و مقتصدانه تری باشد و آسودگی بیان و زبان در اون تضمین شده باشد و تأمین شده باشد. این اتفاق افتاده است. در این واژه هم این چنینه، یعنی کلمه قرآن یا با حذف یا با تخفیف همزه. اگر این گونه باشد، ریشه این کلمه ماده قرائت نیست، بلکه از ماده قرنه می آید و قرینه و مقارنه. قرآن یعنی کتابی که انعطاف و توجه و تقارن در اجزاء آن وجود دارد. و این نکته بسیار زیبایی است که هرچند اگر از این کلمه هم این معنا رو نگیریم، اما در آیات دیگر قرآن کتاباً متشابها و تعابیر مختلفی که وجود دارد به این حقیقت اشاره میشه که قرآن دو تقارن دارد. یک تقارن یعنی همگونی سبک نزول و تعابیر و عبارات و همخوانی مطالب این قرآن کریم در طی 23 سالی که بر پیامبر نازل شده است. خب بالاخره این زمان زمان طولانی است و پیامبر در حالات مختلفی بودند، گاه در اون فشارها و ابتلاعات مکه، گاه در موقعیت‌های مدینه، گاه در شرایط صلح، گاه در شرایط جنگ، گاه در شرایط عبادت، گاه در شرایط اقتصاد و تلاش و حاکمیت و غیره. اما در تمام این 23 سال یه تقارن و همگونی بین مجموعه آنچه بر پیامبر نازل شده است دیده میشه، به لحاظ سبک و روش و محتوا و قالب و یک همگونی و هماهنگی دیده میشه، لذا این کتاب میشه قرآن. این یه معنا. اما معنای زیباتر و دومی که اینجا وجود دارد این است که اگر قرآن قرآن است، یعنی مطالب و مباحث اون متناظر به هم است، به این معنا که ما آیات شریفه قرآن رو، معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، با قرآن میفهمیم و این شیوهی که ارجاع میدیم آیات قرآن رو به قرآن، این حقیقت معرفت قرآن کریم است. به این بیان که بارها خدمت عزیزان اشاره کردم، مهمترین نکته در فهم و برداشت قرآن همین تقارن آیات و ارجاع آیات به یکدیگر است. مجموعه آیات شریفه قرآن محکم دارد و متشابه دارد. خب متشابهات رو باید با ارجاع به محکمات فهم. ناسخ داره، منسوخ داره، اجمال داره، مجمل داره، مبین داره، مطلق داره، مقید داره. اینها دامن دامن حرف داره عزیزان که باید توضیح داده بشه. الان من دارم اسم میبرم، اما به عنوان مثال عرض میکنم. بارها گفتیم اگر ما بخوایم قرآن رو بفهمیم، نمیتونیم فهم جزیره‌ای داشته باشیم، یعنی نمیتونیم یه آیه رو در یه موضوعی برداریم و بگیم که این چنین اون چنان است، بلکه هنگامی که این آیه رو معطوف میکنیم به آیاتی که یفسر و بعضه و بعض ینطق و بعضه و بعض، بعض از قرآن به بعض دیگر نطق میکند، یعنی میاد این آیه مبین این آیه، مفسر این آیه، مکمل این آیه، و چقدر زیبا پازلگونه یه حقیقتی رو مجموعه آیات شریفه قرآن عیان و آشکار میکنه. به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا فرض بفرمایید، خب بالاخره آیا میشه گفت بر اساس آیات شریفه قرآن که رسالت پیغمبر مکرم اسلام یه رسالت قومی است؟ یعنی پیامبر مبعوث شدند به قوم عرب، یعنی پیامبر آمده است و انذر عشیرتک الاقربین، که عشیره خودش رو انذار کند. خب این آیه همین رو میگه، پیامبر آمده است که مردم مدینه را انذار کند، لتنذر ام القرى و من حولها، مکه و حالا یه مقداری هم اطراف مکه. خب اگر کسی بیاد این دعای قرآن رو بگه، خواهد گفت که پیامبر یه پیامبر قومی است، منطقی است و عربی است و برای این جماعت است و چه کار به دیگر و این سون سوی عالم دارد پیامبر مکرم اسلام. خود آیات قرآن این گونه بازگو میکند. چه ادعایی دارید که پیامبر فراتر از این رو مورد رسالت خودش قرار بده؟ خب حالا این آیات رو اگر در همین حد بگیریم، بله همین خواهد شد. اما اینجا وقتی که میاد آیات در موضوع رسالت پیامبر یه پازل مجموعی رو تشکیل میده، چیزی دیگری میشه. خب شما هنوز اول عشق است، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب نکن، در گام اول و دوم ماندیم. اینها مراحل کار پیامبر است. پیامبر ابتداءن از کسان خیش آغاز میکند، اونگاه از قوم و قبیله و جماعت و منطقه خودش شروع میکند، بعد در ادامه الناس کافه، رسالت پیامبر الناس، ناس یعنی چه؟ یعنی تمام انسان‌هایی که در روزگار پیامبر و بعد از پیامبر تا قیام قیامت در تمام پنج قاره دنیا زندگی کردن، همشون میشن ناس. اسم جنس جمعی است، تمام مردمان و بشریت رو شامل میشه. الان ناس کافه نذیرن للبشر، این پیامبر اومده بیدارگر بشریت است. بشر دیگه اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره. و بعد از پیامبر این فصل را با من بخوان باقی فسانه است، این فصل را بسیار خواندم عاشقانه است. پیامبری مردی برای تمام اصلها و نسلها و تمام جماعات. و در آیات دیگر یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، پیامبر بگو که من پیامبر همه انسانها، همه اقوام، همه جماعات هستم و سیاه و سفید و زرد و سرخ و نژادها و محدودیت‌های جغرافیایی در اینجا وجود ندارد. خب ببینید، این بحث رو اگر ما از مجموعه آیات قرآن بفهمیم، فهم کنیم که منطق قرآن این است، این روشن. حالا اگر ما اومدیم حکایت همون کلو و شربو میشه دیگه، ولا تصرفو رو نگیریم دیگه، بخورید و بیاشامید، ما به اون قسمت بعدیش کاری نداریم خواهد شد. ولا تقربوا الصلاة نه و انتم سکارا، دیگه بقیشو نخونیم، نزدیک نماز نشید، اما بقیه آیه رو بخونید که خداوند چی داره مطرح میکند. ماجرا این است. خب بالاخره پیامبر پیامبری است که بعد از پیامبر هیچ رسولی نمی آید، آخرین پیامبر الهی و در بالاترین سطح برای تمام بشریت آیین الهی رو، اونم الیوم اکملت لکم دینکم، با کمال کامل دین و دیانت، آخرین ورژن ادیان رو خدای سبحان بر پیامبر آورده است و وحی پایانی رو هم بر او نازل کرده است. خب حالا اگر کسی بگوید خب پس چرا این کلام به زبان عربی آمده است؟ چون به زبان عربی آمده است پس اختصاص به عرب زبانان دارد. خواهیم گفت که آیا تألیفات بشری وقتی نوشته میشه به یک زبان نوشته میشه یا به صد زبان نوشته میشه؟ آیا مولوی مثنوی رو که گفت به چه زبانی گفت؟ مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن در زبان پهلوی، به زبان پارسی نوشته شده است. خب بعد این ترجمه میشه، در این دههای اخیر میبینیم جزو پرفروشترین کتابهای ایالات متحده آمریکا میشه، حتی ترجمه نیکلسون مثنوی. خب به زبانهای دیگه ترجمه میشه، اما زبان اصلی یک زبانه، هر متنی به یک زبان نوشته میشه و گفته میشه. کتاب‌های آسمانی هم همینطور است. اگر تورات است عبرانی است، اگر انجیل است سوریانی است، اگر قرآن است عربی است. خب حالا باید به چه زبانی اون زبان اول باشه؟ زبانی که آورنده آن در همون منطقه این را آورده است ابتدا، چون پیامبر در این منطقه ظهور اولی پیدا کرده است، لذا اولویت قرآن باید به زبان عربی باشه، بعد ترجمه اون مورد استفاده دیگر انسان‌ها قرار میگیره. البته گذشته از این که یه وقتهایی گفتم دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم، فقط به عنوان نمونه و شاهد این جمله رو گفتم خدمت دوستان عزیز، خود زبان عربی قناعی دارد، یعنی وقتی که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، در خود این زبان، این زبان اشتقاقی، زبانی که مبدع داره، منشأ لغت داره، ترکیبی نیست به لحاظ لنگوستیک و زبانشناسی، این زبان حالتی داره که مبدع و ریشه لغت دارد به لحاظ اتیمولوژی و فقه اللغه، یعنی جای تعقل و شناخت این واژگان و وسعت واژگانی، باز بودن دست، صیغه های مختلف، 14 صیغه ای بودن و قوقاست دیگه، حالا امتیازاتی که در این زبان وجود داره. لقوم یعلمونه، یعنی اصلا منشأ علم میشه خود وجود این زبان و به زبان عربی آمدن، یه امکانات و یه موقعیت‌های برتری رو هم ایجاد میکند که در خیلی از زبان‌ها وجود نداره. برگردیم به سخن، این میشه قرآن، که این تقارن، این انعطاف و این همگونی بین آیات اون وجود دارد، هم پوشانی، مکمل بودن و نشان دادن حقایق. فرمود ول قرآن، به دو بیانی که عرض کردیم صاد و القرآن. خب حالا اینجا یه صفت میاد برای قرآن، و القرآن ز ذکر، و سوگند به این قرآن ز ذکر، ز ذکر دارای ذکر، ذی یعنی دارا، ذکر، ذکر به معنای تذکیر، یاداوری، به خداوری، قرآنی که دارای به خداوری است. خب این نکته، نکته بسیار زیبایی است که خداوند سبحان در اینجا مطرح میکنه. برای روشن شدن مطلب عرض میکنم محضرم بارک دوستان، که گاهی میبینیم یه واژگان، یه تعابیری در قرآن وجود دارد که هم نسبت به کل قرآن داده میشه، هم نسبت به آورنده قرآن داده میشه. یعنی در مجموعه اجزای وحی این واژه خیلی متداوله و کاربرد فراوانی دارد و این قالب زیاد استفاده میشه. به عنوان نمونه عرض میکنم قبل از ذکر، مثلا در مورد وحی ما کلمه روح رو میبینیم، خیلی جالب است. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، به قرآن روح گفته میشه، ما روحی به تو نازل کردیم پیامبر. خب به آورنده قرآن هم روح گفته میشه، نزل به روح الامین، جبرئیل امین روح الامین است. به گیرنده وحی هم، حالا میخواد قرآن باشد یا انجیل باشد، روح گفته میشه. و روح من، خدا به عیسی میگوید روح من، روحی از ناحیه خدا. این تعبیر چه تعبیر زیبایی است که خدای سبحان از وحی تعبیر به روح در پیکر بشریت و کالبد جامعه انسانی میکند. یعنی اگر حیات وحیانی از انسان گرفته شود، انسان کالبد تکیده خشکیده ای بیش نیست و یه تندیس مکانیکی است. اما این وحی است عزیزان که جان تپنده در وجود جامعه بشری است. هنگامی که انسان ها از طریق وحی پله پله تا ملاقات خدا میرن، هنگامی که انسان ها از طریق وحی متصل میشن به عالم قدسی، به حقایق الهی، و این رشته اتصال بین وجود انسان به حقایق الهی برقرار میشه از طریق وحی، یه روح و جانی به پیکر بشر، فرد و اجتماع وارد میشه و بعد دیگه اون حیات طیبه، زیبایی ها، تراوت ها، حلاوت ها خودش رو نشان میده. لذا این تعبیر روح، روح نشان دهنده تکاپوس، نشان دهنده تعالی است، نشان دهنده تراوت و قوقاست. دیگه باید خیلی صحبت کرد در اینجا. از واژگانی که باز این گونه میبینیم که در قرآن شایع است در نسبت به اسماء قرآن، صفات قرآن و آورنده قرآن، کلمه ذکر است عزیزان. خب میدانیم که به این کتاب مستطاب ذکر گفته شده است. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر رو فرستادیم و خود حافظ هست. ان هو الا ذکر للعالمین، این قرآن ذکر است برای جهانیان. به قرآن ذکر گفتیم. اما از اون طرف و ارسلنا الیکم ذکرا رسولا، به پیامبر ذکر گفته میشه، پیامبر هم ذکر است. در اون آیه شریفه ای که خدای سبحان فرمود فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از اهل ذکر بپرسید. بسیاری از مفسران میگویند و معتقدند و صحیح میگویند که مراد از اهل ذکر یعنی اهل بیت پیامبر، این ذکر یعنی پیامبر و اهل ذکر یعنی اهل بیت پیامبر. و از اینها بپرسید اگر نمیدونید، چون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، حقایق این آیات بیناتی است که در سینه دارندگان اون هست که به این حقایق رسیدند و آگاهند. خب پس کلمه ذکر هم به قرآن گفته میشه، هم به پیامبر گفته میشه. به زیبایی این تعابیر رو مشاهده میکنید. اما راز مطلب این است عزیزان که آنچه را که خدای سبحان در این قرآن مطرح میکند، بسیاری از موضوعات قرآن و جنس قرآن و سنخ قرآن اساساً به طور کلی مقوله است که با جان، فطرت و وجدان بیدار و اصیل و ناب و دست نخورده انسان سر و کار دارد. و عبارات و تعابیر قرآن در بسیاری از موارد می آید که ما آدمیان رو به خداوری کند، بازگرداند به فطرت، بازگرداند به وجدان بیدارمون، بازگرداند به اندیشه های درونیمون. و مطالبی که در این کتاب گفته میشه مطالبی نیست که از جنس غیر مقبول فطری باشد و سوای از فطرت انسان و وجود انسانی باشد. یعنی ربطی به خرافات ندارد، ربطی به اباطیل ناپسند و نامقبول و نامطبوع برای وجود انسان نداره. روش و بیان یه روشی است که اگر حجاب ها به کناری برود، این خیلی مهمه، اگر غبار ها زدوده شود، بعد انسان ها به راحتی میتونن ارتباط با موضوعات و مطالب و تعالیم و آموزه های این کتاب برقرار کنید، حتی در مباحث اعتقادی. یعنی شما دقت بفرمایید، عمده، نه اینکه همواره، اما شیوه بیان توحیدی قرآن رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم ما رو ارجاع به فطرت میده. اصل برهان فطرت تو قرآن یکی از این نکات اساسی است. انسانها رو در مورد خداوند سبحان به وجود خودشون ارجاع میده و بالاخره شما میاید میبینید که این لیوان اینجاست و فردا میاد میبینید لیوان اینجاست. اولین سوالی که مطرح میشه، کی این لیوان رو جابجا کرده است؟ چه کسی این رو این گونه قرار داده است؟ خب میسا یه صدایی میشنوید میگید چه کسی بود صدا زد؟ سهراب. بالاخره ما هر حرکتی که میبینیم اولین نکته‌ای که در عقل و وجدان و حال ما ایجاد میشه اینه که این محرک که بوده است به دنبال این حرکت. ما دنبال هر حرکت سکونی در پیانیم که عاملش رو پیدا کنیم. یعنی یه امر فطری است. خداوند در این آفرینش هنگامی که میخواد آیات توحیدی قرآن رو مطرح کند به حرکت و سکون آفرینش اشاره میکند و محرک ازل و ابد میشه حضرت پروردگار. هو الذی ارسل الرياح، خداست که میفرستد، خداست که چنین میکند، خداست که اونچنان میکند. از باد و باران و تمام طبیعت آفرینش رو خدا با این قاعده و قانون برمیگرداند به فطرت ما و به درون ما. یا مثلا بالاخره ما بالاخره میبینیم که وقتی نگاه میکنیم میگیم که ساخت کجاست، این تولید کجاست، بعد کیفیتش رو میخواییم پیدا کنیم. هر پدیده ای رو که نگاه میکنیم فطرت ما، وجدان ما، جان ما ابتداعا دنبال پدیده برنده ی آن است و خداوند همین کار رو انجام میدهد در قرآن. و آیتون لهم الارض المیته احیایناها، ما این زمین رو که میبینید این گونه زنده شده است، این گونه زنده میکنیم، این گونه میسازیم. یا نگاه کنید ببینید فنظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، ببینید خداوند این زمین رو بعد از مرگش چگونه زنده کرد. یعنی حرکت و سکون و پدیده و پدید آورنده و بازگرداندن به فطرت انسان با این شیوه ها در مسائل اعتقادی در کلام الهی دیده میشه. خب در مسائل اخلاقی همین است. یعنی قرآن موضوعات اخلاقی رو باز میگرداند به فطرت انسان ها. بالاخره در فطرت ما انسان هاست به شکل فطری که وقتی چهره گشاده رو میبینیم شادمان میشیم، دوست میداریم و معتقدیم که ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. این لبخند و تبسم و چهره گشاده چه حال خوشی به ما میدهد، چقدر اثر خوبی داره بر ما. و این یه امر فطری است. و اگر قل عبادی یقول التی هی احسن، بگو به بندگان من این طور صحبت کنن، این گونه رفتار کنن، این گونه حسن خلق داشته باشن، خب یه بازگردم ده به امور فطری است که کاملا. اگر میبینیم بالاخره یک کسی که روزگاری به اقتدار میرسد و الان فرصتی است که به تعبیر عامیانه دمار از روزگار جماعتی بردارد که در روزهای گذشته سختی ها بر او هموار کردند، اما یه نگاهی میکند و میگد ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، نه العفو عند القدره، امروز که دست من میرسد و توانمندم چنین نمیکنم. یعنی یادمون میاد اون لحظه ای که برادران یوسف مقابل یوسف ایستادن بعد از تمام اون اتفاقات و نامردمی ها و ناجوان مردانی ها. خب حالا جناب یوسف به اینها میگه لا تسریب علیکم الیوم، هیچ باکی نداشته باشید، خدا بر شما ببخشاید و غفرانش را شامل حالتون کند، شما سرتون بالا بگیرید، برادران عزیز منید، چه حالی به ما دست میده. ببینید اینجا فطرت ما فریاد اشتیاق دارد، یه قریب شادی دارد. این آموزه‌ای که قرآن از 4000 سال قبل نقل می‌کند برمی‌گردد به فطرت انسان‌ها و وجدان بیدار آدمیان که امروز که توانمندی و اقتدار داری گر به دولت برسی مست نگردی مردی. اگر انسان امروز بتونه قدرت خودش رو فرو نیاورد و نکوبت، این زیبایی و شکوه دارد. و همینطور بقیه آموزه‌ها، بسیاری از حقایق قرآن همه نکاتی است که آدمی رو به فطرت خیش، به وجدان بیدار خیش عزیزان باز می‌گرداند. البته غبارها اومده است، پوشونده است. حالا کار قرآن اینه که میاد این حجاب‌ها رو به کناری بزند و ما را بازگرداند به حقیقت انسانی و وجودی خودمون. بخش بسیاری از حقایق وحیانی این گونه است. فرمود صاد و القرآن و ذکر، خب به اینجا که میرسد میفرماد بله الذین کفروا. خب ما یه واو قسم داشتیم، قسم یک پاسخ میخواد، سوگند به قرآن دارای ذکر. که چی؟ سوگند به قرآن دارای ذکر یعنی جواب قسم. آیا این سوگند به قرآن دارای ذکر که این جماعت و مردم و مخاطبان قرآن این ذکر در جانهای اونها نشست، مثل این که در تقدیر یعنی در قول پنهان میاد که هرچند قرآن سوگند به قرآن ذکر، اما متاسفانه گاه این ذکر در جانها و دلها فرو نمی رود و نمی نشیند. گویا پشت پرده مطلب اینه. لذا یه سوال مقدر میاد برامون که چرا با این عظمت و با اینکه قرآن با وجدان بیدار انسان همگونه است و حقایق اون بر این سیاق و روش منتقل میشه، چرا در خیلی از انسان‌ها در عصر پیامبر اثر نمی‌کند؟ چرا 13 سال مکه اون فشار را بر پیامبره، بعد از اون و تا امروز در میان همه جامعه بشری ما می‌بینیم که اون اقبالی که لایق و شایسته قرآن است شاید به ساحت قرآن مکرم شکل نگیره و نبینیم؟ پاسخ رو قرآن در ادامه میدهد. بل الذین کفروا، بل یه حالت اضراب از مطالب پیشین است، یعنی گویا متاسفیم با همه این که قرآن دارای ذکر است، اما بل الذین کفروا، اما اون کسانی که نمیپسندند و نمیپذیرند و انکار میکنند قرآن رو، علت انکارشون این دو کلمه است، فی عزت و شقا. علت اینه که اونها فرو رفته در عز و فرو رفته در شقا. کلمه عزه حالتی است که خیشتنداری، حالت ممانعتی است که به دلیل تکبر و به دلیل فرابینی شخصیت در وجود انسان پیش میاد. اون تبختر و تکبر رو لذا عزت کاذب میگویند و عزت میگویند. سوره مبارکه بقره آیه 206 و اذا قیل له اتق الله، هنگامی که به اینها گفته میشه که تقوا پیشه کنید، مراقب باشید امور خودتون رو، اخذت هل عزت و بالعثم، حسبه جهنم، اما او را میگیرد یک تکبری همراه با طغیان و عصیان. یعنی کلمه عزه به معنای عز و عزه به معنای حالت امتناع متکبرانه و متبخترانه است که در وجود انسان ها هست. بله، اولین عامل این است عزیزان، هنگامی که انسان تکیه میکنه برای داشته های خودش و خود رو از موضع برتر و فراتر میبیند، هرگز سر رو مقابل حقیقت تسلیم نمی کند، تواضع در قبال حقیقت نمی کند. برگردیم به تاریخ، برگردیم به عصر نزول و محضر نبی مکرم اسلام. هنگامی که ذکر می آید و سخنان پیامبر برای این جماعت گفته میشه، خب اولین کسانی که مقابله میکنن با پیامبر کی، چه کسانی هستن؟ کسانی که فی عزه، فرو رفته در این عزت و تکبر و تبختر خودشونن و از نگاه بالاتر به پیامبر می نگرن. اینها کسانی هستن که میگویند که ما پایگاه اقتصادی داریم و این موقعیت اقتصادی میشه نگاه برتر، ما موقعیت سیاسی و اقتدار سیاسی داریم، دارالندوه داریم، شورای ملی در اختیار ماست، ما کرسی پارلمان داریم، لذا نگاهشون نگاه برتر است. پیامبر نه موقعیت اقتصادی دارد، نه موقعیت سیاسی داره و نه پیامبر قبیله و عشیره دارد. ان نشانه که هو الابتر است، بالاخره به ظاهر میگن ابتر پیامبر و فرزند ذکوری نداره و یک نقطه اتکا ظاهری مادی که پیامبر رو بالا بیاورد از دید اینها وجود نداره. لذا وقتی تکیه میکنن بر زر و زور و قدرت خیش، حاضر نیستند که سخن حق و کلام خدا و پیامبر و ذکر را بشنون و در وجودشان اثر نمی کنند. و میخوام بگم این جریانی است که در طول تاریخ بوده است. یعنی از مهمترین اولین عامل نپذیرفتن کلام الهی متاسفانه تبختر و تکبر درونی انسان ها و تکیه کردن آدمیان به داشته های خودشون و از نگاه فراتر به وحی، به حقیقت قرآن، به کلام الهی نگریستن و اجتناب و فاصله گرفتن. و امروز هم ماجرا همین است، فرقی نمی کنه. و می خواهم عرض کنم که ما هم ممکن است عزیزان در همین بند و دام گرفتار آییم. بسیاری از کسانی که نمی پذیرند حقایق الهی رو واقعا نکته همینه که اینها در بند منیت ها و انانیت هایی هستند و نردبان خلق این ما امنی است و قدرت زین نردبان افتاده نیست. اینها در یه بلندای خودشون رو میبینند و نگاهشون به قرآن از پس حجاب های تبختر و تکبر و تجبر است که موجب میشه که نمیپذیرند حقایق و شهامت پذیرفتن حقیقت ندارن. و اساسا این تواضع، این فروتنی و این انصاف چقدر میتونه به انسان کمک کنه در پذیرفتن یه حقیقتی. فرمود بل الذین کفروا فی عزة، آخرین جمله رو عرض کنم، و شقاق. کلمه شقاق از ماده شق میاد، یعنی جبهگیری، لجاج، خصومت. فی عزة و شقاق، کسانی که نمیپذیرند علت اینه که، علت دوم اینه که اینها از پیش موضع گیری خودشون رو کردن و بنا ندارند از جایگاه خودشون عدول کنن، یعنی با تمام لجاجت و با تمام استقامت بر موضع خودشون ایستاده اند و از ابتدا تصمیم گیری شده است. ببینید دو نفر وارد مذاکره علمی میشن، اگر از قبل موضع خودش روی انسان تصمیمش رو گرفته و مشخص شده، چه فایده وارد این مذاکره میشه؟ بنا نیست که اینجا اتفاقی بیفتد، چون بنا نیست او مانند کسی که خودشو به خواب زده دیگه، از خواب بیدار نمیشه کسی که خودشو به خواب زده است. اگر ما از قبل لجوجانه موضع خودمون رو انتخاب کردیم، تصمیم خودمون رو گرفتیم، انتخاب خودمون رو تمام اعلام کردیم، دیگه چی میخوایم گوش کنیم؟ بدیهیست که هیچ سخنی در ما اثر نمی کند. سوگیری و موضع گیری لجوجانه قبلیست که مانع پذیرش حقایق الهی در طول تاریخ شده است. حتی من گاهی مثال میزنم عزیزان، ببینید شما نگید این بحث، اصلا بحث فرض کنی یه استاد، یه معلمی، انسان میخواد سر کلاسی برد، دانشگاه برد، بالاخره این استاد، اگه از قبل نسبت به این استاد و این درس موضع گیری قبلی داره، یعنی استاد بی سواد میدونه، کم اطلاع میدونه، ناقابل میدونه، ناکارآمد میدونه، هر چند اون استاد متبحر و متمهز در کار خودش باشد، مثقال ذره از این درس و از این کلاس بهره نمیبرد، چون از قبل موضع خودش رو گرفته است و پنبه ها رو گویا در گوش نهاده است. تمام. اصلا این گونه عرض کنم، اگر کسی پیش طبیب میمیره، اما از قبل میگه این طبیب نیست، این تاجره، این طبیب نیست، این عرض به خدمتون فلان است، این کاسبکاری میکند و اصلا چندان آگاهی عمیقی ندارد این طبیب، یا اون حاذق بودن رو در وجودش نمیتوان یافت، خب بدونید اگر این طبیب استاد الکل فی الکل علی الکل هم باشد، باز در این حال این فرد هیچ بهره‌ای نمیتونه از محضر این طبیب ببرد و هیچ فایده‌ای نمیکند و درمان دردی نخواهد شد. پس این خیلی مهمه که انسان در مواجهه با یه حقیقت و یه مطلبی سوگیری و موضع‌گیری لجوجانه قبلی نداشته باشه، از قبل حساب کار رو کرده باشد، تکلیف رو تمام کرده باشد، خب نتیجه ای نمیگیرد. این جمله رو بگم که زیبایی دارد، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اول سوال شد این کتاب لا ریب فیه، هیچ بدگمانی در اون نیست، هدن للمتقین، این هدایتگر اهل تقواست. و چرا هدایتگر همه انسان ها نباشد که هدایتگر اهل تقوا باشد؟ استراب نکنید، نه، هدن للناس، این هدایتگر همه مردمان است. پس چرا اینجا میگه هدن للمتقین؟ اونجا در توجیه گفتیم که به دلیل اینکه کسانی که تقوا پیشه اند سهم بیشتری، فرمانبرداری بهتری دارن و نتیجه گیری بهتری از این کتاب دارن، لذا فرمود هدن للمتقین، یعنی هدایت خاص قرآن متوجه متقین میشه. خوبه، این توجیه خوبی است. اما یه نکته دیگه غیر از این وجود داشت که اشاره کردیم اونجا، و اون اینه که مراد از این تقوا، تقوای بعد از ایمان نیست. تقوایی نیست که برکت ایمان انسان به اون میرسد، این تقوای قبل از ایمان است. مگه ما تقوای قبل از ایمان داریم؟ بله. یعنی چه؟ یعنی انصاف. شما یک کافری رو ببینید که منصفانه میاد حق رو میشنود کاملا بدون سوگیری و موضع گیری قبلی، اونگاه حقایق براش روشن میشه و با کمال شهامت پا بر تمام باورهای دیرینه خودش میگذارد و میپذیرد و تسلیم میشه. این متقی است. این تقوای قبل از ایمان داشته، یعنی انصاف، شهامت، و این بسیار ستودنی است که برخی از انسان‌ها چنین نکته‌ای رو دارن. فرمود بل الذین کفروا فی عزة و شقاق، با تمام ذکر بودن این قرآن و با تمام ویژگی‌های ممتاز، اما گروهی به دلیل تکبر به دلیل نگاه خودخواهانه، ما در ابعاد خرد و ناچیزش هم امروز میبینیم عزیزان. یک گروهی رو که میگن ما خودمون همه چیز رو میدونیم، توجهی نمی کنن، نمیان، حاضر نیستن بشنون حقایق الهی رو، حاضر نیستن دل به آیات خداوند بدن و جان مطلب رو در این آیات بشنون، بلکه با همون ذهنیت های متکبرانه نگاه از بالای جاهلانه خودشون برخورد میکنن و فاصله میگیرن. دو و شقاق، جبهه گیری، موضع گیری، از اول موضعشون رو تعیین کردن، بنا ندارن بپذیرن. اگر هم به شکل سوری رفتاری نشان میدن، این کاملا مبتنی بر اون لجاج خودشون و تصمیم گیری قبلی است که افاقه نمی کنند. آنچه در طول تاریخ موجب می شد که این ذکر جایگاه خودش رو پیدا نمی کرد و نمی کند، با این دو نکته حضرت پروردگار عمیقاً موشکافانه بازگو می فرماید: بله الذین کفروا فی عزة و شقا. خب این دو آیه کم اهلکنا که دیگه بود انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب محضر مبارک خانم ها و آیان با حول قوه الهی تقدیم کنم انشاءالله. امیدوارم خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید و در این ماه توفیق ارتباط بهتر، انس بیشتر با لطائف و ظرائف کلامش رو به همه ما عنایت کند و ما هم از محضر قرآن یه شفایی، رحمتی، یه شوری، یه حالی و یه تقوایی رو انشاءالله بهره ببریم که در این ماه زمینه برای چنین ارتباطی بسیار بسیار مساعد و فراهم است. عزیزان رو به خدا می سپارم. خداوند سبحان یارتون، دعاگو هستم و ملتمس دعا از محضر مبارکتون تا فردا شب. و السلام علیکم و رحمت الله.